مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه نهم،
هنر و حماسه 5، قربت، دانشگاه هنر.
61 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابو القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. دنیای واقعی ما این دنیایی که ما می‌بینیم با این قواعدش نیست. این دنیا یک دنیای غیر واقعی است. نمی‌دونم چه تعبیری رو به کار ببرم، بگم سطحی، الکی یا خیالی. فقط نمی‌خوام بگم، هر چیز دیگری شما می‌تونید جاش بگذارید به جای غیر واقعی. همونه. این دنیای ما مانند شیئی است که در آب افتاده، یه قطعه‌ش بیرونه، بقیه این شیء یا این وسیله توی آبه و کسی نمی‌بینه‌اش. اون قطعه بیرونش رو ما می‌بینیم. دنیایی که ما می‌بینیم اون قطعه بیرون است. لذا اون قطعه‌ای از دنیا که ما نمی‌بینیم بیشتر شکل حقیقی دنیا رو نشون میده. یکی از چیزایی که ما نمیبینیم، خواهش میکنم تو فهرست چیزایی که ما نمیبینیم مراجعه نکنید. من از بهشت، جهنم، خدا، ملائکه، غیب نسبی که الان هست، امام زمان علیه السلام، اینا نمیخوام صحبت کنم. شاید این موضوعی که دارم عرض میکنم یک بند جدیدی باشه که به این فهرست باید اضافه کنیم. همین دنیاست، نه اون دنیا. همین دنیاست، منتها بخش غیبی که معمولا کمتر دیده میشه و ما توش داریم زندگی میکنیم. جالب اینه، در حال فعل و انفعال و عمل و عکس العمل هم هستیم، منتها جلو چشممون نیست. فقط دنیای ما این دنیاست که در این دنیا شما به هر چیزی علاقه مند باشید شکلش میشید. هر چیزی رو آرزو کنید همون میشه. چی بود؟ علاءالدین و چراغ جادو بود. این یک داستان کودکانه بسیار عارفانه و فیلسوفانه است. عارفانش رو بعداً میگم. فیلسوفانش اینه که معنایی نداره حیات انسان اینجوری نباشه. چرا ما باید تصور بکنیم کودکی که دوست دارد زندگیش اینجوری باشه که دست به اون وسیله میکشه، قول مثلا جادو میاد بیرون، فرمانهاشو انجام میده، چرا باید زندگی انسان اینجوری نباشه؟ چه دلیلی داریم؟ زندگی انسان اینجوری هست، چرا نباید باشه؟ اصلا معقول نیست نباشه. فرایند آرزو کردن ما ممکنه پیچیده تر باشه، پیچیده تر بشه، زمانش ممکنه طولانی تر باشه. منتها اهل بیت استاد و طهارت کدهایی رو به ما دادن که تا این تحلیل رو برای دنیای خودت نداشته باشی اصلا نمیتونی اون کدها رو ترجمه کنی. زندگی ما همینه. همین خیال کودکانه که در انیمیشن خیلی از اوقات ممکنه تجلی بکنه نتونن به فیلم در بیارن. در افسانه ها حقیقت زندگی ما این هاست. چقدر خوب افسانه ها واقعی نباشن، واقعی به معنای این که در این بخش از دنیایی که داریم میبینیم فقط باشن، اون بخش زیر آب رو هم نشون بدن، چقدر قشنگ میشه. افسانه ها قیمت پیدا میکنن. از نظر فلسفی چه دلیلی داریم که دنیای انسان، حقیقت دنیای ما این نیست که انسان هر چه خیال کرد و خواست و آرزو کرد براش درست نشه؟ بله، شما از نظر تجربی دلیل دارید. تجربه نشان داده است نمی‌شود. تجربه رو می‌ذاریم در کوزه، آبش هم نمی‌خوریم. چون آب آلوده میشه. البته اینقدر هم آلوده نمیشه. یکم می‌جوشونیم خوب میشه. تجربه رو که ما تسلیمش نمیشیم که. تجربه که از همه حقایق عالم پرده برداری نمی‌کنه که. تا همین مقدار، ولی بحث فلسفی بیشتر میشه در این باره کرد. مثل این که منطقیش اینه، خدا این حالت رو، این آرزو کردن، تخیل کردن رو در دل انسان قرار داده، لابد براش جوابی هم قرار داده، لابد یه جایی پاسخش میده. الکی خدا یه چیزی رو نمیذاره بعد حال آدم رو بگیره. میشه در این باره بحث کرد، ولی از نظر عرفانیش چی؟ یه کمی جلوتر بری، امام صادق علیه السلام میفرماید، در روایات هست، المرء مع من یحب یا من احب، آدم با اون چیزیه که دوست داره. بعد میفرماید روز قیامت یه سنگی رو دوست داشت، من این سنگ رو چقدر دوست دارم، تو رو روز قیامت با همین سنگ محشور میکنم، تو تا ابد با این سنگ باید زندگی کنی، خوشت اومده دیگه، باهات باشه دیگه. کی به تو گفته بود خوشت اومد واقعیت حیات تغییر نمیکنه؟ میکنه، شکلش میشی، باهاش میشی، مثلش میشی، بوشو میگیری، رنگشو میگیری، طعمشو میگیری، هرچی خوشت بیاد. دنیا همین دنیای خیالی کودکانه است. اون دنیای خیالی کودکانه درسته، ماها خالی میبندیم. یکی از علماء تهران از دنیا رفتن، خدا رحمتشون کنه، پیر مردی بود. اون وقتی که من خدمتشون رسیدم شاید 7-8 سال پیش، دیگه ناتوان بودن واقعا. ایشون به من حالا نشستن و لطف کردن، با من حرف زدن. چقدر خوب میکنن با بچه ها حرف میزنن بزرگتر ها. حتی من پیش اینجور آدم ها میرم یا مثلا من سوال نکنم، بذار هرچی دلش میخواد بیه. سوال من هم ممکنه مزاحم باشه، من چه میفهمم چی باید به دردم میخوره. ایشون از جوونیاش نقل میکرد، بعد میگفت من رجب علی خیاط هم دیدم. بعد یه خاطره از رجب علی خیاط نقل میکرد، این بود، میگفتش که داشت در فلان خیابون رد میشد، منم داشتم رد میشدم از رو برو هم دیگه. برگشت من گفت چرا قیافت اینجوریه؟ گفتم چه جوریه؟ توضیح داد برای من. من الان بالای منبر نمیتونم توضیح بدم. گفت قیافم دیگه شبیه مردا نبود، بعد اینجوری 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 با یه توضیحاتی. بعد گفتم آخه اینجوریه، تو این ایام از زندگی به سر میبرم، ایام مثلا شما فرض بفرمایید ماه عسل. برگشت فرمود قهر شدی، جمع کن خودتو، قیافت اینجوری شده، تو اینجوری شدی، قیافت که همینه، قیافت مال توه، خودت اونجوری شدی. بعد من چون که هم استغفار کردم، گفت چیکار کردی؟ الان چیکار کردی؟ گفتم استغفار کردم. گفت بهتر شدی. خب بیشتر استغفار کن. ما خودمون اونجوری میشیم. من رفته بودم اردبیل، روستاهای اطراف اردبیل، یه جایی امامزاده داشتن، گفتن این امامزاده نیست، این یه عالمیه، اینجا از دنیا رفته. بعد کراماتشو گفتم، گفتن این تو کوه ها زندگی میکرد، یه چند تا دو سه تا چشمه مثلا آب گرم و اینجاها اونجا، نه سر این یه طرف دیگرش، اسما یادم نمیمونه. میگفتن این از کوه که میومد پیش فلان عالم شهر، میگفت من اینجوری میبینم، اینا چرا اینجوریه، اونا چرا اینجوریه. این عالم میفهمید که این چشم باطن بینش باز شده، حقایق عالمو داره میبینه. میگفت آقا نون ماست بیارید. نون ماست از شهر میخریدن میدادن، میخورد درست میشد. این مثل بقیه میدی. این که میگن ماست نباش، شاید ربطی داره ها. ماست چیه نمیدونم. قضیه این ماست میمونن. خیلی بالاخره ماست سرده دیگه، ماستو اصلا نباید تنها خورد، حتما باید یه ادویه‌ای باش بریزی بخوری. ماست با برنج و سیب زمینی و گوجه خورده، میگه چرا صبح بلند میشم برای نماز. خب شما دوی وارفتی دیگه، شده شیر برنج. غذای کمی گرمتر بخور، جمع بکنه تو رو. واقعیت حیات اونه. حالا کسی نبینه، مثلا رجب علی خیاط از بغل ما رد نشه. خب رد نشه، ما که قیافمون عوض نمیشه، ما قیافه خودمون رو داریم. همین قیافمون رو خیالاتمون میسازه. قیافمون رو چی میسازه؟ آرزوهامون، دوست داشتنیهامون. چی رو دوست داری؟ تو این سوال ها بعضی از دوستان کم تعدادش، منطقه من پشت بلنگو اون کمر رو میگم، نمیرسم که خب همه سوال رو بهش اشاره کنم. میگم بابا تو هم هی به هنر گیر دادی یا مسئله دیگه تو عالم بیشتر. بابا این هنر ما رو داره خیال پرداز، یعنی خیال ما رو داره جواب میده. میتونه یه صحنه ای نشون بده، میگه آه کاش ما این مبل رو داشتیم، قیافش شده این مبل، مبلی که روش هم نمیشه نشست. قیافه آدم ها، اونا که چشم باطن بین دارن خیلی عالمی دارن برای خودش. من پیش یه عالم دیگری رفته بودم در شمال، از شاگردان مرحوم قاضی، از همکلاسی های حضرت آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه. خب کسی بود، قوقایی بود. ایشون شروع کردن تعریف کردن جوونیاش، از خدا خواسته بودم. من گفتم به آقازادهشون، گفتم ایشون شاگرد قاضی بوده، ما نداریم کسی نفس قاضی بهش خورده باشه، این طوریش نشده باشه. چرا؟ ایشون برو ببین بپرسیم چی میگه. بعد دیگه اذیت کردیم دیگه ایشونو، گفتش که بله ما جوونی ها اینجوری بود، از خدا خواستیم دیگه چیزی به ما نشون نده، هم زندگیمونو بکنیم. و خدا از ما اون چشم برزخی رو گرفت. در مورد آقای بهجت هم میدونید، ایشون میفرمودن من از جوونیام هر چشمی آقای امام زمان علیه السلام دیده باشه میشناسم. یه زمانی یه کسی ادعا کرده بود آقا رو دیده و اینا، کارش بالا گرفته بود، گفتم ببریدش پیش، اگه راست میگه برید حاضر بیارید پیش آقای بهجت ببینه میشناسی. آقا مگه گله جای پا بمونه؟ بله بله، این از این خیلی راحت تره، این گل جای پا بمونه. او و دنیای واقعی ما چی دوست داری؟ آخ جون من این مدرک تحصیلیمو بگیرم، قیافش میشه مدرک تحصیلی. حالا البته من دارم ترسیم میکنم راحت. خدا روز قیامت ثابت خواهد کرد که تمام زندگی تحت خواسته خودت رقم خورده. این که فرمودن مقدرات من،
این معنای حقیقیش اینه که تماما خواسته های تو رو اجرا کردم، تو خواستی اینجوری شده. لذا هر کسی میخواد زندگی خودش رو تغییر بده، خودش رو تغییر بده، خودش رو تغییر بده، خودش رو تو مشتش بگیره، ببینه کجای وجودش رو هم نیده. بعد خیلی تغییرات پیش میاد. آقا خوب میشه، ببین جزئیاتش رو از من نپرس، اون بحث مفصلی داره. چون شما یه چیزی میخوای، خدا یه جور دیگه بد میده، توش بلای یا رخائه، نمیدونم، پیچیدگی داره قصه، ساده نیست. ولی شما اجمالاً به خودت برس. زندگی همونه، دست میکشی به اون وسیله‌ای که قول جادو ازش میاد بیرون، میگه چیکار کنم، اینجوری بد میده، تغییرت میده. حقیقت زندگی اینه. چرا عرفا به خیال خیلی اهمیت میدن؟ عرفا به خیال انسان خیلی اهمیت میدن و پرواز انسان رو به سوی خداوند متعال با مرغ خیال میدونن. منتها نه خیال پردازی موهوم الکی رو به زیر زمین، نه خیال پردازی پر از آلودگی. چی رو دوست داری؟ خیالش ورد داره، شکلش میشه. چرا ما داریم خودمون رو تیکه تیکه میکنیم؟ 3-4 ساله، سالم سال چندم این جلسه است، حماسه و هنر، هر سال میخوایم موضوع رو عوض کنیم، میبینیم نه تموم نشده، ما باید هنوز در مورد حماسه حرف بزنیم. هنر چه خدمتی میتونه به حماسه بکنه؟ چرا در مورد حماسه صحبت میکنیم؟ حماسه سرائی کنید، مردم چند لحظه آرزو کنن یک حماسه گر باشن، شکلش میشن. خیلی حرف مهمی زدم. آه درست شد؟ یه حماسه میبینه، بارکلا، شکلش میشه. همین گفت بارکلا، چراغ جادو فعال میشه. جونم، حالا یکی دیگه به یه صحنه دیگه به به بگه، شکلش میشه. بستگی داره به چی به به بگی. و ما باید مدام خیال آدم ها رو ببریم کجا؟ تو حماسه. اصلا مردم درست میشن، نامرئی درست میشن، بی کلاس اخلاق درست میشن. همون جوری که مردم نامرئی دارن خراب میشن، میگه من نمیدونم چرا خراب شدم، از بس خیال تو به خاک و خون کشیدم. چرا نشستی اینو دیدی؟ چرا اجازه دادی این هوس بندازه؟ تو که میدونی با هوس تو همه چی شکل میگیره، من جمله خودت، خودت شکل هوساتی، شکل هوساتی. گناه که چه به ارزم، ثوابشو عرض میکنم. من اینا رو کی بخونم آخه؟ میدید به من شکل هوساتید. یه مدتی خواهش میکنم تمرین کنیم. شیوه تمرین، شیوه عرفانی، علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه تو کتاب عرفانی خودشون نوشتن، دارم بهت میگم. ارزونش کردیم، مشتریشی. شب اول فضل عارف بزرگ جلیل القدر کربلا. اول فضل یک عارف تمام عیار بود، نه یک اسلحه به دست قوی. خب حالا دستشم اسلحه بود. اون چیزی که مقام اول فضل میبره بالا که همه قبطه میخورن، دستای قطع شده نیست. دست قطع شده زیاد داریم عزیزم. هیکل و تنومندی نیست، اون هم زیاده. عرفانشه. از عرفا بزرگ عالم خلقته. اون کسی که از کوچیکی خیلی چیزا رو میدیده. رفیق ما میگفتش که من هر موقع میام کربلا، میرم پیش آقای بهجت رضوان خدا بر او باد، بعد بهش میگفتم دارم میرم کربلا و نجف اینا زیارت کنم، شما سفارشی ندید؟ میفرمود برو حرم اول فضل العباس از طرف من یه زیارت حضرت انجام بده. میگفتم آقا
من حرم امام میرم و براتون زیارت میکنم، حرم امیرم مومنم. میگفت دیگه سرشو بالا نمی آورد. دوباره میگفتش که حرم اول فضل یه زیارت از طرف من بخواد. شکل آرزوهات میشی. شعراتو بخون ببینم. من به خدا نمیخوام فرشته سختگیر الهی بشم یا نقش شم رو تو این تعزیه بازی کنم. ولی حالا میگیم دیگه چیکار کنیم دیگه، میگیم تو موبایلت چه شعرهایی داری؟ آقا همشو دوست ندارم. نگرش داشتی یا نه؟ انقدر برات قیمت داشته یا نه؟ شکلش میشی؟ نه شکلشی. قیافه های آدم ها ترهای محشر جالبه. چه قیافه اینا، همه آدم بودن ها، اونجا قیافه حقیقیشون رو پیدا کردن. اسم نمیبرم اصلا، خوب نیست، جلسه محترمه نمیبرم. دنیا اینه. بعد صحرای محشر میگه این آقا طلبه گفتا، ما گفتیم این حالا طلبه چیزی اعتنا نکردیم. گفت دنیای ما همون دنیای واقعی ما، همون دنیای قشنگ خیالی دوران کودکیه که تو هرچی رو آرزو کنی همونه، هرچی رو بخوای همونه. کم کم این حرفو بپذیرش، کم کم مراقب دلت میشی. وای دلم نخواد، وقت دلت خواست استغفار میکنی. اگر دلت خواست استغفار خواهی کرد. بگذاریم از این که هنر پرواز دهنده دله به سوی آنچه که تو دوست داری، میاره مقابل تو قرار میده، صحنه ها رو تو انتخاب کنی. الحمدلله کانال هم که فراوون میتونی انتخاب کنی. البته انتخاب سخت نیست، چون همه سراتای یک کرباسن. یا باید خاموش کنی یا روشن کنی، دیگه فرق نمی کنه. البته من به صورت معنای بین المللی میگم، ما کانال های تلویزیون خودمون نمیگم. یه وقت الان تو ذهنم بین الملل بود، میدونی ما جهانی صحبت میکنیم و الا کانال های ما برنامه های خوب زیاد داره، خوب تر هم میشه، برنامه های بد هم داره. علکی چرا تحویل میگیره؟ حالا البته شما غذا هم خواستی جایی بری بخوری، سعی کنین آشپزش دستاش چی باشه؟ چی باشه؟ تمیز باشه. اخیراً بهداشت اعلام کرده که دستکش باید، اخیراً نه سال هاست دستکش دستشون میکنن تو آشپزی آلوده نشه. ولی هیچ هنرمندی نمیتونه اثر هنری خودش رو از خودش جدا بکنه. تمام ویتامین هایی که تو وجود خودشه، ویروس هم که تو هنرمند نیست، تمام ویتامین هایی که تو وجود خودشه تو اثرش میگذاره و شما میخوریش. لذا این هم داشته باش که این اثر کیه داری میبینی. فلینظر الانسان الی طعامه. بهداشت تسکش دستت بکنین دیگه ویروس های دستت منتقل نمیشه. ولی تو هنر تا الان هم چیزی پیش بینی نشده کسی اثر هنریش رو از خودش بتونه جدا کنه، مگر یه اثر فرمایشی مثلا بی ارزش بسازه. بگذاریم، من اصلا به هنرش کاری ندارم، اصلا با دلای شما کار دارم. هنرم بذار کنار، زیاد جلسه روز اول فضل برو، بذار عباس روحتو پرورش بده، هی آرزوهاتو تشکیل بده. همه آرزوهام باشی عباس. زیاد روزه حسین برو، خیلی خیال پردازه حسین. میپردازه به خیال انسان، پرورش دهنده خیال. این قصه ها رو برای خودت بگو. مامان شدی، بابا شدی، قصه های آدم بزرگا رو برای بچه هات بگو. این بچه‌ت هی مرغ خیالش رو در فضای اونا پرواز میده. این بابای ما یه لطفی کرد ما بچه بودیم، ما این کشت ما رو. تعزیه بود تو مسجدمون، بابام گفت میخوای تعزیه بازی کنی؟ گفتم آره. عشق تعزیه بازی دیگه همه بچه ها رو میکشه. بعد تعزیه روز اصل اول فرض بود، ما رفتیم لباس پوشوندن، چه من همه لحظه هاش یادمه، خیلی حس ویژه‌ای بود. ما جز این هنرمندا نبودیم ولی یه قاطی شده بودیم، سیاه لشکر میخواستن از این بچه ها. آقا اون روز روز اول فضل عباس بود، گفتم اینو اینجا سالهای قبل گویا نمیدونم. بعد ما شروع کردیم به یک کمی هم تمرینمون دادن، گفتن شما رو فلان لحظه وارد تعزیه میکنن، این که نقش اول فضل رو بازی میکنه میاد مثلا با شما خداحافظی کنه، شما هی دامنش رو بگیرید امو امو بگید و بیاد کنار وایسید. هم حالا ممکنه دست سرتون بکشه اینا. اون کسی هم که نقش اول فضل رو بازی میکرد اومد بهمون گفت، صحبت کرد و یه شاق احوال پرسی، یه آدم رشید القامه ای بود. و آقا ما رفتیم توی زمین بازی، اون جایی که تعزیه اجرا میشه، ما هم بایستیم کنار و تبل و سنج و عمو داره میاد و مشکو برداشت و دور میزد و دیدید تعزیه چجوریه. آقا اومد از بین همه بچه ها ما رو برداشت گذاشت روی بلندی که مثلا مراسم خداحافظی همه ببینن. ما برای بود بگیم عمو خداحافظ، عمو تشنمونه. آقا به هم ریختیم، این عمو ما رو بغل گرفت، گریه کرد، ما گریه کردیم، مردم زجه می زدن، این راه می رفت، اصلا صحنه ای شد. ما از اون موقع مزه از اول فضل تو کاممون مونده. هی بگیم خدا پدرمون رو رحمت کنه، مزه عباس رو به ما چشوند. کاری نداشته باش، من آدم سنگی هستم، سختی هستم، شبیه عباس نمیشم، ولی تو مرغ خیال کودکت رو در آغوش عباس پرواز بده، شاید شبیهش شد. مرغ کودک خیال کودک خودتو. بابا این دنیا تموم میشه، چند روز دیگه زنده ای؟ یه چشم برهم زدن تا حالا گذشته، دو تا چشم برهم زدن یه تمومه. اونجا میخوایم حالا زندگی کنیم، اونجا حالا کار داریم، اونجا میخوایم صفا کنیم. میلیاردها سال همچنین بیشیم بگو میلیاردها. اونجا میخوایی شکل جوجه باشی، مورچه باشی، گربه باشی، چیم کفتر، غاز باشی، کلاغ باشی، هی میخوام یه اسم رو نبرم. یا جونورای بی اسم، دیدی این جونورای بی اسم تو این فیلم ها درست میکنن؟ این جونورا همه تو قیامت هستن. مرغ خیال تو کجا پرواز میدی؟ یه لحظه عارفانه شو گفتم دارم بهت میگم دیگه، ای کاش به یه چیزی بگی قیافت به اون سمت ماسیده. میفرماید وقتی مؤمن نیت گناه میکنه بوی تعفن از او به مشام ملائکه میرسه. دنیا خیلی لطیفتر از این حرفاست. حضرت آیت الله العظمى بروجردی چی میفرمود؟ میفرمود که من جوونیام لطیف‌تر بودم. چه اتفاقی افتاده بوده جوونیاش؟ میگفت من این ملائکه که سر شونه آدم هستن، ما میگیم سر شونه، جا ندارن اینا، پستشون عوض میشه 12 ساعت یه بار. من صدای رفت و برگشت اینا رو حس میکردم، یعنی صدا نه، میگفت من رفت و برگشت اینا رو حس میکردم. بودم اینقدر لطیف باشه چقدر خوبه. حماسه سرایی کنید، بچه هاتون شجاع بار میان. آه کاش من، نه کاش قاتل باشم، نکاش جانی باشم، نمیم چی باشم. بره بالا رشد کنه. خیلی درد دل ها اینجا هست، ازش میگذریم. زیاد امشب معطلت نکنم. خب اگر خواستی اهل حماسه باشی، یه جمله بگم. اگر کسی بخواد حماسه سرایی بکنه، خودش باید اهل حماسه باشه، خودش باید انگیزه حماسه داشته باشه. شما چند تاتون امام حسین رو کمک کردید تو کربلا؟ آجا امام حسین کجا؟ ما کجا؟ اصلا این حرفا نیست. روز قیامت همه دو قسمت میشن، یا یاران حسینن یا قاتلین حسینن یا خاذلین حسین، یعنی ول کردن ما حسینو. بله همین الان بهت نگاه کنن میگن که تو چند درصد کربلایی هستی، چقدر آرزو کردی، چقدر خواستیشون، چقدر حسین برات خواستنیه، چقدر عباس برات خواستنیه. همون درصد فضل میدونی چجوری هم؟ یه عمری میرن مجلس اول فضل عباس، ولی روحشون این شکلی یکیه. اول فضل بله خیلی جالب بود، همین فقط خیلی جالب بود، فقط خیلی جالب بود. تمام آرزو و هستی تو تشکیل نداد، سینه تو پر نکرده. تو دیگه کی هستی که عباس تو رو فتح نکرده دلتو؟ خب پس اجازه بدید من اون یک کلمه رو که گفتم قبل از قسمت دوم بحث بگم. بازم یعنی بخواستم یک کلمه رو بگم، یه توضیح اضافی اینجوری دادم. فقط کسانی که از اعضای گروه 72 تن ابا عبدالله الحسین هستن میتونن برای امام حسین فیلم بسازن، برای حماسه، برای عباس، و فقط اونا. خیالت راحت کنم، هر کسی آرزوی شهادت یا جهاد حداقل تو دلش نباشه از این دنیا بره، منافق از دنیا میره، منافق از دنیا میره، منافق از دنیا میره. تو چرا اهل حماسه نیستی؟ چته؟ بابا آخه جهادی نبود آرزوش. باید مگه تو نمیدونستی؟ مگه اون آقا طلب روزخونه نگفته بود شکل آدم شکل آرزوهاش میشه؟ یه چند تا دعا کنم الان دیگه به من نگاه نکنید، یعنی نگاه رو کاری ندارم، دلتو بفرست سراغ خدا. شب تاسوعا، این همه جمعیت، نیمه شب، دعا مستجاب انشاءالله، جایی که این همه روزه خونده شده، تکیه امام حسین، دعا انشاءالله مستجابه. خدایا ما رو امشب ناممون رو جزو زائرین کربلای ابا عبدالله الحسین و قمر بنی هاشم قرار بده. باید عمیق بگی عزیز دلم، حتما عمیق گفتی. خدایا امشب نام ما رو جزو پاره کابی های ابا عبدالله الحسین ثبت و ضبط بگردن. کی دوست داره عباس فرماندهش بشه؟ میخوام کودکی کنم آه. اگر الان کربلا بودی عباس میومد تو صف تو رو مرتبت میکرد. الان اینجا بایستا، تو اینجا بایستا، این شمشیر بگیر. وای این دست عباس به شونه آدم بخوره چی میشه؟ کجا بایستم؟ فایست اینجا بهت میگم. عباس هم دیدی باشم حرف زدی. آینده ما رو همه رو آرزوهامون، خیالاتمون، عشقامون تشکیل میده. عالم حقیقی ما همین عالم کودکیه. بعضی ها که میبینی بویی از حماسه رو نبردن، معلوم میشه بدبخت ها یه بار آرزو هم نکردن. بابا دیگه آرزو که دیگه کاری نداره که. بعضی ها میبینی یه نوری توشون هست، هرچی هم رفتارشون خرابه بازم صفا داره. این میدونی که این میرفته جلسه روزه مثلا قصه ابوالفضل رو شنیده گفته آخ جون عجب آقایی. چه دیدی؟ یه وقتی دیدی یه روز شکل عباس شد، بوی عباس، طعم عباس رو گرفت. کسی بخواد حماسه سرایی بکنه، خودش باید از اعضای کربلای ابا عبدالله حسین بشه. یه مژده‌ام بهتون بدم، شما ندیدی؟ این ما اون روح ناشناخته شماست، اون بخش زیر آبه. بعضی وقتا برات روزه میخونم، دیدی چجوری گریه میکنی، میسوزی، میپیچی به هم، اصلا از خودت سوال نمیکنی چجوری، انگار دیدی داری گریه میکنی. آیا الان من این عبارت ها رو دارم میگم، ممکن این عبارت به ذهنت نرسیده باشه. ماها مثل چی از رو داریم میکنیم؟ روز عاشورا ها، لا اله الا الله، انگار حسین رو دارن جلو ما میکشن. اینجوری میشه، دیدی خراب میشه آدم، قاطی میکنه. این اون روحتی آرزو کرده بردنش کربلا، بردنش کربلا، این واقعیت حیات ماست. با طرف گریه نمی کنه، ناراحت میشه، میپیچه به هم. خود ناراحت میشه، خود گریه نکردی؟ حرام که نیست گریه نکردی. میگه نه. چرا ناراحت میشه؟ گریه میکنه خوشحال میشه. چرا گریه میکنی خوشحال میشه؟ چون در روایت فرمود هر کی بیاد کربلا خوشحالش میکنم. خب نرفته کربلا ناراحته، میره کربلا خوشحال میشه. آخش در مورد بعضی از روزخونهای بزرگ از علما گفته بود، یه کسی یه جایی یه روزه خونده بود، یه عالمی اشکال کرده بود، اون سندش کجاست؟ بی خود حرف نزن. این هم گفته بوده بابا آی شوشتری این روزه رو خونده. گفته خب آی شوشتری روزه میخونه، اون سند نمیخواد، اون میبینه میگه، میبینه میگه عباس از این طرف اومد، ولی تو باید رو کتاب بگی. آقای شوشتری حالا کیه؟ یه فقیه، یه مجتهد، اومده بوده تو شهر خودشون، روستای خودشون شوشتر، مردم میگن که حالا باید منبر میگه. گفته من اهل منبر نیستم، فقط علم و سواد دارم. اون نباید منبر میره، چند تا توضیح میده. بعد میگن خب روزه بخونی، محرمه. از رو مقتل میخونده، مردم میگن ببین سواد داری از رو میخونی، روزه عیفس بخون، بزن زیر چهچه. بلد نیستم روزه بخونم. خب چیکار کنم؟ دلش میشکنه، دلش میشکنه. شب میره در خونه مام حسین، میگه مام حسین ما که نوکر تو هستیم، ولی روزه خونی نکردیم، بلد نیستیم، ندادی به ما. آرزو میکنه آخ این پدر آرزو در بیاد که همه بلاها رو سر آدم بیاره، بلای خوشگل از کربلا، بلاهای نازیبا. همین شب با همین آرزو میخوای، دوست داری، عالم اینه دیگه. برو یه جایی بشین مست کن. این که هی حافظ دنبال می میگرده، می یعنی محبت دیگه، میگه دلمو بپیچون ببینم ساقی، بریز ببینم این دلم بپیچه برای یه دوست داشتنیه، یه حواسی رو تو دلم زنده کن. این اینه دیگه، همش هم اینه. هیچی شب خواب دلش میشکنه، میگه حسه آخه با ما نمید روزه رو. آقا آرزو جوش خورد، دلت میشکنه ها، یه دفعه است جوش میخوره، شکلش میشه. شب خواب میبینه رفته تو خیمه ابا عبدالله حسین تو کربلا. حالا آقای خوشوشتری این خواب رو چیزو تعریف میکنه که دیگه آتیشه. میگه رفتم ابا عبدالله حسین صدا زد، حبیب ابن مظاهر برای مهمونمون پذیرایی بیار. میگه حبیب رفت گشت چیزی پیدا نکرد، برگشت گفت آقا تو خیمه هیچی ند. آقا فرمود چرا؟ یه مقدار سویق هست. سویق چیه؟ گندم و عسل و ذرت و یه چند تا چیز کناره هم دیگه میذارن. مسافرها تو بیابون میخوام برن دیگه، حسین فاطمه بیابانگرد شده دیگه، اینا رو گوشه کیسه میذارن آروم آروم. میخورم سالم میمونه. میگه رفت آدرس ابا عبدالحسین ورداش آورد، یه مختصری به من داد، میگه من گرفتم وقتی گذاشتم تو دهنم از خواب بیدار شدم، از خواب بیدار شدم تو دهنم. تمام علما و عرفا بر این رؤیای صادقه مرحوم شوشتری که از فقها بود صحه میگذارن. نجف اشرف در طول حوزه‌های علمیه منبرهایی مثل منبر آی شوشتری ندیده. مراجع مجتهدین سر به سر می نشستن، می دونستن آخه این کیه، روز خون شده. حالا چی شدن بذارید بگم. میگه نگر داشتم توی دستمال، یه مقدارشو خوردم، آقا از فردا زبونم باز شد. چی کار می کرده بالای منبر دیگه؟ امانم وقتی از حسین علیه السلام حرف میزد، مردم خودشون تیکه تیکه میکردن، آتیش میگرفتن، انگار رفته آتیش گرفته اومده رو آتیش میزنه. ما یه حرفای زدیم روز شبای خب، شوخی کردیم، جدی نگیر، هر کسی که حماسه سرا نمیشه. همین عالم بزرگواری که گفتم، مرحوم عیاضی، همکلاسی های بهجت و حالا کراماتش هم نگفتم، چیزایی که ازش بود، ایشون برای من تعریف میکرد توی یکی از جلسات، میگفتش که یکی از بزرگان اهل حالا خطابه و علم و منبر و اینها، تو فیضیه ما ازش پرسیدیم شما چی شد اینجوری شدی؟ گفت پس بذارید بهتون بگم. ما یه جایی جلسه روزه بود، بین دوتا روحانی که می رفتن منبر، من طلبه بودم، دیدم وقت خالیه، 5 دقیقه 10 دقیقه چایی می خورن. به صاحبخونه گفتم آقا می شه من برم منبر؟ صاحبخونه گفت آخه بلدی، مجلس ما محترمه، بازاریا میان، چی میشه؟ گفتم حالا شما بذار من برم. گفت آقا مجلس ما رو خراب نکنی. گفتم اصلاح کنم، رفتم بالا یه صحبتی کردم و اومدم. این آقای صاحبخونه یه پاکتی به من داد، گفتم من پاکت نمیخوام، اونم تمجید منبری باشه برام. گفت اینو بهت دادم که دیگه اینجا نیایی، خراب کردی جلسه ما رو، ما جلسه‌مون شأنش بالا تو بلد نیستی حرف بزنی. میگه دلم شکست. روزه از زهرا بود، رفتم خونه گفتم یا فاطمه زهرا، نخواستی برات ما حرف بزنیم؟ نه باش. میگه با همین بغض خوابم برد. خواب دیدم توی جلسه ای هستم، مرحوم محقق داماد، مرحوم محقق نه محقق داماد، بعد توی جلسه ای هستم، گفتم که اومدن یه قاچ هندونه از اون ور پرده آوردن به ما دادن. گفتم این چیه؟ گفتن این برای شماست، خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها پشت درن، اینو برای شما دادن. میگه من تو خواب خوردم از خواب بیدار شدم. این دیگه مثل مرحوم شوشتری نیست بگه در کامم بود. مرحوم شوشتری میگه در کامم بود، چون میگفتم دیگه اون زندگی واقعی اونه. بعد میگه فردا صبح بلند شدم، گفتم یعنی جواب منو دادن؟ رفتم تو همون جلسه به صاحب خانه اصرار کردم اجازه بده، گفت اصلا اجازه نمیدم، تو بلد نیستی. التماسش کردم، گفت نه به هیچ وجه. گفتم خودم بلند میشم میرم، گفتم آخه یه چیزی شده، من باید یه چیزی رو تو خودم امتحان کنم. میگه دامن منو میکشید، عبامو میکشید نذار برم، ولی مجلس به هم نخوره گذاشت رفتم. بعد گفتم یا از زهرا اگه تو به من اثر نفس داده باشی، من همون مطلب دیروزو میگم که فرق نکنه بگم بعدن شک بکنم، همون مطلب. میگه تا گفتم همه مردم استکان نبرکی رو گوشن زمین، زار زار گریه و آدم بیرون. گفتم یا حضرت زهرا ممنونت، یک کمی از اون آتیش در و دیوار به دل ما زد. حالا شما روزه خون نمیخوای بشی؟ نه شو عزیزم، او آتیشه بخوره به دلت که اشکال نداره که. مرغ خیال کس را کس بال و پر نبندد، هر جا پرد بر او کس راه گذر نبندد. این لحظه های قشنگ که تو آرزو میکنی، هی به خودت میپیچی، پیچه آرزوی میکنه. من روزه اول فضل بخونم، قسمت دوم بحث رو بذارید بمونه، اشکال نداره بمونه برای فردا شب انشالله. من روزه از اول فضل میخونم، تو کدوم قسمتش آرزوت یه دفعه گل میکنه، قر میگیره دلت، آتیش میگیره دلت، شکلش میشی. انشالله تا حالا هر آرزوی کمی، هر خیال بدی به ذهنت اومده با خیالات امشب پاک بشه بره. امشب خیالات یه ابرقدرتی رو تو دل خودت بیار. ابرقدرتی ها عباس، دل خودت بیار، بذار اونا رو پاک کنه. میخوای همه یه قصه ابوالفضل رو بگم؟ هر جاییش ببینم چه آرزویی. او وقتی که تیر میخواد به مشکش بخوره، خودت رو سپر قرار میدی. او وقتی که علمش داره میفته، به زور داره علمش رو با بازوی شکسته نگه میداره، فقط میخوای براش گریه کنی؟ یا بهش میگه عباس؟ بعضی ها میگن عباس کاش ما اونجا بودیم، بقیه دلشون میسوزه. ببینید چقدر آدم ها با هم فرق میکنن. مثل عباس تفاوتی که با بقیه شهدای کربلا داشت دقت کردی؟ خیلی چیز جالبیه. همه میگفتن حسین میخوایم فدات بشیم، اجازه بده بریم میدان. عباس میدونید چی گفت؟ گفت حسین میخوام انتقام همه شهدا رو بگیرم. چقدر کلام فرق میکنه؟ دیگه این منافقین رو نمیتونم تحمل کنم. بابا عباس یه جوری داره رجز میخونه که انگار میخواد جمع کنه قصه رو. میتونست به خدا ازش برمیومد. شمر هی شب عاشورا نگهبان میذاشت، میگفتن چیکار میکنی؟ میگفت شما نمیفهمید اینا عباس دارن، من عباس رو میشناسم. میگفت من عباس دیدم. میگفت شما نمیفهمید، شما شعورشو ندید. ما 30,000 نفریم. میگفت عباس برای هممون بسه، اینا عباس دارن. عصر تاسوعا گفت عمر سعد اجازه بده من برم کار کنم رو مغز عباس، ببینم عباس رو میتونم بکشم بیرون. این خیلی خطرناکه، فردا زیاد کشته خواهیم داد. 4,000 حدودن حداقل کشته دادن تو جنگای دیگه، اینقدر اینا کشته نمیدادن. این رقم ظاهرا احتمالا فقط مال ابوالفضل عباسه، کسی میتونه حریفش بشه؟ پس آقا اگر اینجوری بود چی شد بالاخره عباس؟ چرا اونجوری شد؟ این بچه ها که به عباس گفتن عمو تشنمونه، دوستال از اینجا آغاز شد. اگر نرفته بود کنار نهر علقمه، اگر نخلستان مانع نشده بود، اگر نگران مشک آب نبود، این رفقایی که رفته بودن لبنان چند شب پیش قصهشو گفتیم، گفتم قشنگترین قسمت خاطره این بود که یکی از قشنگترین ها، حداقل اکثر رفقا میگفتن رفتیم پیش مادر شهید عماد مغنیه. آقا چه مادر با شکوهی، نمیدونم این مادر چه حسی داده بود به این بچه ها که اینا. چند کلمه این مادر برای نه حرف زده بود، چه شکوهی احساس کرده بودن، چه لذتی برده بودن. از خودشون بپرسید. اون مادر شهید عماد مغنیه رفتی تعریف کردی، همش هم شاد لبخند، بچه ها رو میخندونده. چقدر قشنگه آدم بره زیارت یه مادر شهیدی که پسرش علمدار بوده. مردم من واقعا دلم نمیاد ببرم شما رو کنار نهر علقمه، بیاید بریم پیش ام البنین مادر ابوالفضل عباس، این مادر شهید رو زیارت کنیم. ام البنین دوان دوان جز به اونایی بود که اومد مقابل بشیر، مقابل کسانی که از کربلا اومدن هنوز به خیمه نرسیده. بشیر اومده خبر بده به اهل مدینه، گفتن این ام البنین بشیر بگو. بشیر برگشت گفت ام البنین بگم با عباست چه کردن؟ گفت نه عباسم فدای حسین، از حسینم جانم به این مادر، جانم به این مادر. چی تربیت کردی ام البنین؟ عباس نه. گفت ام البنین حسینت هم کشتن. گفت مگه عباس هم مرده بود؟ مگه عباس هم مرده بود؟ گفتن ام البنین قبل از حسین عباست رو کشتن. گفت حالا باور میکنم حسینم رو کشته باشن. عباس منو چطور تونستن بکشن؟ ام البنین عمود آهن به فرقش زدن. گفت باور نمی کنم عباس من رشید بوده. عباس من سر جلو دشمن خم نمی کنه. من باور نمی کنم. دیگه نم نم حالیش کردن. چی شد کربلا؟ چی شد کربلا؟ من فقط برای شما یه اشاره کنم. عباس خیلی باحیا بود. خدا یه جورایی عباس رو تو کربلا پیچون که کسی رو نپیچون. اصلا یه داستان عجیبی داره، خیلی عجیبه. عباس خیلی باحیاست. یه عاشق باحیا باشه چیکار میکنه؟ حتی نمیتونه بگه فدات بشم داداشم، مولای من، آقای من. دلش هم پر از محبت. قبلا این روزه رو براتون خوندم. شما بگید عباس اگه بخواد عشق بازی کنه با حسین، با حیا، با ادب، از این جنس عشق، عشق عبد به مولا، هیچی نمیگه، معلومه. با احترام، دلش پر از آتش عشق حسینه اصلا و ابدا. من نمیدونم چه قلب بزرگی داشته عباس. خب حالا عباس بخواد عشق بازی کنه چارش چیه؟ چیکار میکنه؟ من به شما بگم چیکار میکنه که باعث همه مصیبت ها شد تا همین الان هر کی شنیده زجه زده. نمیدونم چیکار میکرد. میرفت این کوچولوهای حسین رو میگرفت بغل میکرد، کف پاشون رو میبوسید، دستشون رو میبوسید، دور سر خودش، رو سر خودش قرار میداد، اینا رو بغل میکرد. آقا این بچه های حسین رو کشت. آخه عباس کسی نباید به تو حرفی بزنه. من اجازه میخوام یه حرفی بزنم. اول فرض تو فکر یه زمانی هم بکن کمتر به بچه های حسین محبت. یه کمی فاصله بگیر میشه؟ وقت این عباس دوست داره پاهای حسینشو ببوسه یا نه؟ بگید شما. بله به بله به من بگید. دوست داره یا نه؟ اگه حیابش اجازه میداد خودشو مینداخت رو قدمای حسین یا نه؟ تقدیر رو نگاه کن. عباس افتاده رو زمین داره گوشه چشم حسین رو نگاه میکنه. حسین میره، حسین خم شده دستای عباس. حسین بذار زیر پات، انگار قرآن برداشته میبوسه. حسین کشتی عباسو، کشتی عباسو. کشتی عباس منو. چه عالمیه. مست مس. نه اینکه عباس خوشحال باشه، میگم پیچوندش. بذار تا اومد زیر کمر عباسشو بگیره بلند کنه، بذاره رو اسب ببره به سمت خیام، همه شهدا رو حسین آورد. عباس یه کلمه گفت، با یه سوز دلی گفت. حسین دلش برای عباس سوخت، با یه سوزی گفت، گفت حسین دیگه نشه ما بلکن، بلم کن، بلم کن. اونجوری خیلی دیگه میمیرم. دیدار عباسش داره زجد میکشه، گفت باشه عباس هم هرچی تو بخوای. باشه عباس. یه جمله ای داره حسین، من نمیدونم شما این جمله رو چجوری ترجمه میکنید برای خودتون، لحنش رو چی میگذارید، آهنگش رو چی میذارید. این جمله حسینه، وقتی اومد شروع کرد به شمشیر کشیدن و حمله کردن، یه نگاه به عباسش انداخت غرق خون، فریاد میزد، شمشیر میکشید دنبال دشمن، میکرد اینا رو تار و مار بکنه، صدا میزد عین تفرون، نامردا کجا فرار میکنید، و قد قتلتم اخی، داداشمو کشید، کجا فرار میکنید داداشمو کشید. یعنی چی؟ این با چه دلی حسین میکن؟ عین تفرون و قد فتتم عضدی، بازوامو قرب کردید، نامردا کجا فرار میکنید، کجا فرار. لا اله الا الله. نه انرژی تو نگهدار، عاشورا داری، تاسوها داری، کم نیاری اونجا، نمیخوام اذیتت کنم. حالا آرزو کردی کاش کجا بودیم، کاش کجا بودیم. من میخوام از ام البنین هر چی میخوای امشب برات بگیرم. امشب میخوام بگم که یا ابوالفضل، آن عرش تکون میخوره، عباس بر میگرده نگاه میکنه، یا ابوالفضل به حق مادرت ام البنین به ما نگاه کن، حق به گردنت داره، دیدی چه پسری تربیت کرده، چی زمزمه میکرد در گوش تو وقتی بزرگت میکرد، وقتی شیرت میداد، به حق مادرت. الان بری قبرستان بقی، قبر دختران پیامبر هست مانع نمیشن، قبر همسران پیامبر هست مانع نمیشن، یه قبری رو 10-15 متر جلوتر تناب کشی کن، کسی اونجا نره. قبر کی؟ قبر ام البنین مادر عباس. بابا ایشون که کسی، خب بذاریم زیارت. نه اینجا اصلا معلوم نیست چجوریه، این شیعیان وقتی میان اینجا همینجوری بدون روزه خون گریه میکنن، بدون زیارتنامه گریه میکنن، اصلا داغ اون گوشه. قبر جلوشو بسته بودن، مردم میافتن پشت زریح زجه میزدن، پشت زریح که نیست عزیزم، پشت نرده ها زجه میزدن، الان اون جلو نرده هم بستن، اصلا کسی نزدیک ام البنین نره، اینجا آتیشه. اونا که نمیشناسن ام البنینو، میگه این نمیدونیم کیه، اینجا هر کی میاد تا میگن ام البنین دیگه مدعا و روحانی، اینا همه رو ول میکنه، همه شو که زده زدن. آم به شما بگم اونجا کجاست، زمزمه کنیم با ام البنین. خیلی اوضاع مدینه بد بود بعد از شهادت ابا عبدالله حسین، مگه کسی میتونست به این سادگی حسینم بگه؟ گفتن آقا ام البنین میخواد گریه کنه تو قبرستان بقی، 4 پسر داده، بهش اجازه دادن 4 شبه قبر برای پسراش درست بکنه. من اینجوری ام البنین رو میشناسم، 4 شبه قبر، عباس، اون، جعفر، عبدالله، اینا رو درست کرد، اسمشون نوشت شبه قبری. بعض از مادرهای شهید، پدرهای شهید این کار رو میکنن، یه قبر خالی اسمشون رو میگذارن نمادین، میگه بخوام بیام اینجا به یاد قبر گم شده بچه ام البنین که کربلا نبوده. من فکر میکنم ام البنین این 4 قبر رو میگذاشت، روزها میومد کنار قبرا مینشست، دست به قبرا میکشید، هی میگفت حسینم، عباسم فدات حسینم، اولو جعفرم فدات حسینم. ما ام البنین رو اینجوری میشناسیم. لا اله الا الله. میخوام یه جمله بخونم، جزو نوع خونای عباس باشم، جزو روزه خونایی که با صوت میخونن. من میدونید بین آرزوها چی آرزو کردم؟ همین اول روزه ای آرزو، کاش یه روز من میتونستم برم قبرستان بقی روزه خوندن ام البنین رو ببینم، برای بچه هاش گریه میکنه، برای حسین. دیگر به من ام البنین.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.